بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولذا يعتبرون في الراوي والشاهد الزبط، وإن كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من الإجماع، إلا أن المنصف يشهد أن اعتبار هذا في جميع موارده ليس لدليل خارجي. خاطر مبارکتون باشه، قبل از این ما دو تا نکته عرض کردیم. یکی این که آیه نبأ که بین خبر عادل و فاسق فارق ایجاد می کرد، می گفت خبر عادل حجت است و خبر فاسق حجت نیست. این آیه رو ما در جلسه گذشته عرض کردیم، فقط ناظر است به احتمال تعمد کذب. یعنی میخواد بگه احتمال تعمد کذب چون در عادل یا وجود ندارد یا احتمالش بسیار ضعیفه، به این احتمال نباید توجه کنیم و از این حیث خبر عادل حجت است. اما فاسق که احتمال تعمد کذب در او وجود دارد، خبرش حجت نیست. اما شرط ضابط بودن، کثیر الخطا نبودن، ربطی به آیه شریفه ندارد. نکته دومی که عرض کردیم آخر کار این بود که احتمال خطا، احتمال اشتباه، احتمال غفلت رو ما با اصل عقلایی عدم خطا و عدم اشتباه و عدم غفلت دفع می کنیم. یعنی آیه ربطی به احتمال خطا و اشتباه و غفلت نداره. حالا در جلسه امروزمون دوستان، مرحوم شیخ می‌فرماید بر اساس همین دو نکته ای که ما جلسه گذشته عرض کردیم، فقها اومدن جدای از دلالت آیه در راوی و شاهد شرط کردن که راوی و شاهد باید ضابط باشد، یعنی باید ضبط داشته باشه. ببینید، اگر آیه شریفه میخواست بگه احتمال خطا و اشتباه که در مخبر وجود داره نباید بهش اعتنا کرد، کما اینکه احتمال تعمد کذب رو گفتیم آیه میگه نباید توجه کرد. اگر احتمال تعمد کذب در عرض کنم خدمت شما مخبر میره، نسبت به آیه نسبت به عادل نباید به اون احتمال توجه کرد. خب حالا اگر کسی گفت همین جور که احتمال تعمد کذب رو در عادل میگه توجه نکنید، احتمال خطا و اشتباه رو هم خود آیه میگه توجه نکنید، خب اگر این بود دیگه معنا نداشت فقها بیان ضابط بودن رو شرط بکنن، بلکه به حکم آیه شریفه باید میگفتیم طبق آیه اصلا ضابط بودن شرط نیست. یعنی احتمال خطا، احتمال غفلت، احتمال اشتباه رو ما نباید بهش توجه کنیم در مورد عادل، بر اساس این که بگیم آیه میخواد این احتمال رو کنار بزن. پس این که فقها ضبط رو شرط کردن در راوی و شاهد دلیل دیگری است بر این که آیه میخواد فقط احتمال تعمد کذب رو دفع بکنه، و لذا دوستان آیه ربطی به اجماع منقول ندارد. چون عرض کنم اجماع منقول میخواد کشف حدسی از رأی معصوم بکنه و احتمال خطا اونجا وجود داره، و ما این احتمال خطا رو نه آیه ناظر بهش هست و نه اصل عقلایی میتونه این احتمال خطا رو دفع بکنه در مورد اجماع منقول، چون اون اصل عقلایی هم مربوط است به احتمال خطا و اشتباه در حسیات نه حدسیات، که خب اینا سابقا گذشت. بعد میفرماید البته برخی از جاهلان یه توهمی کردند که این توهم رو جناب شیخ میخواد بگه من این توهم رو قبولش ندارم. ها، توهمی که این جاهلان کردن چیه؟ ایشون میفرماید توهم کردن که آیه هم احتمال تعمد کذب رو در مورد راوی عادل دفع میکنه و هم احتمال خطا و غفلت او را دفع میکنه و میگه شما نباید به احتمال خطا و غفلت عادل توجه کنید. آیه هر دو رو شامل میشه. اما به دلیل اینکه خوب دقت کنید چه عرض میکنم، به دلیل اینکه ما اجماع داریم بر شرطیت ضبط در راوی، چون اجماع داریم در واقع اجماع میشه مخصص آیه. آیه ببینید این متوهم چی میگه؟ متوهم میگه آقا آیه هم احتمال تعمد کذب رو دفع میکنه در راوی عادل، هم احتمال خطا و غفلت او رو. اما یعنی احتمال خطا و غفلت او رو دفع میکنه، یعنی میگه شما ولو احتمال خطا در عادل وجود داره شما توجه نکنید، ولو احتمال غفلت وجود داره شما توجه نکنید. آیه این رو میگه. اما به دلیل اجماع بر شرطیت ضبط ما نمیتونیم احتمال خطای او رو بهش توجه نکنیم. اجماع میشه مخصص آیه و شرطیت ضبط ثابت میشه. یعنی در واقع این متوهم میخواد بگه آیه شامل عرض کنم احتمال خطا و غفلت هم میشود، یعنی میخواد بگه خبر عادل از جهت احتمال خطا و غفلت حجته، یعنی ولو این احتمال وجود داره اما شما نباید بهش توجه کنی، اما خبر فاسق نه. دقت میکنی که البته اینو ما سابقا نپذیرفتیم. اما در این حال که میگه آیه احتمال خطا و غفلت رو نسبت به عادل دفع میکنه، میگه چون اجماع بر شرطیت ضبط در راوی داریم، در واقع اجماع میشه مخصص آیه. این حرف متوهم. جناب شیخ انصاری میفرماید اگر کسی منصف باشد شهادت میده که اعتبار ضبط در همه مواردی که ضبط شرطه، هم در راوی، هم در مورد شاهدی که میخواد شهادت بده پیش قاضی، هم در مورد مفتی و مقلد، کسی که میخوایم ازش عرض کنم تقلید بکنیم، اگر کسی منصف باشد به نظر جناب شیخ شهادت میده که اعتبار ضبط تو همه این موارد از این باب نیست که مانعی مثل اجماع سبب شده که آیه تخصیص بخوره. نه، ما قبول نداریم که آیه شامل می شود و میگه احتمال خطا رو تو این موارد بهش توجه نکنید، اما چون اجماع داریم اجماع مانعه. اینجور نیست که شرطیت ضبط از این باب باشه. دقت میکنید؟ یعنی آیه دال بر حجیت قول مخبر است و میگه به احتمال خطا و اشتباه و غفلت اعتنا نکنید، اما اجماع از این جهت میگه ضبط شرطه، آیه رو مختص دفع احتمال تعمد کذب میکنه. ایشون میفرماد ما اینو قبول نداریم، بلکه معتقدیم اعتبار ضبط در راوی، در شاهد، در مفتی به این جهت است که آیه فقط میخواد احتمال تعمد کذب رو دفع کنه. آیه اختصاص دارد به دفع احتمال تعمد کذب، یعنی آیه ناظر به احتمال خطا و اشتباه و غفلت نیست، چون تو این جهت تفاوتی بین فاسق و عادل نیست. همین جور که در عادل در فاسق احتمال خطا و اشتباه و غفلت وجود داره، احتمال خطا و اشتباه و غفلت در مورد عادل هم وجود داره. لذا ما ضبط رو شرط میکنیم و البته از اصل عقلایی عدم خطا، اصل عدم خطا، اصل عدم غفلت، ما شرطیت ضبط رو اثبات میکنیم. اما توجه دارید دیگه، قبلا هم عرض کردیم که این عرض کنم شرطیت ضبط به اصل عقلایی مال خبرهای حسی است، نه مال اخبار حدسی، و لذا اجماع منقول رو شامل نمیشه، چون حجیت اجماع منقول میخواد از حدس به رأی معصوم در واقع استفاده بکنه، و لذا شامل عرض کنم اجماع منقول نمیشود. من اجازه میخوام این عرض کنم پاراگراف رو تمامش کنیم عبارتش رو، بعد بریم سراغ معیدی که جناب شیخ دوتا معیدی که میخواد مطرح بکنه. نگاه کنید عبارت رو، و لذا، این لذا رو دوستان ما زدیم به دو تا نکته، و لذا رو زدیم به دو تا نکته، یکی این که آیه نبأ که فارق ایجاد کرد بین خبر عادل و فاسق فقط ناظر به احتمال تعمد کذب است، ناظر به عرض کنم احتمال خطا و غفلت و اینها نیست که بخواد عرض کنم احتمال خطا و غفلت رو کنار بزنه، نه، فقط میخواد دفع بکنه احتمال تعمد کذب رو. نکته دوم این است که احتمال خطا و اشتباه و غفلت با اصل عقلایی عدم خطا، عدم اشتباه، عدم غفلت دفع میشه. خب چون اینا رو گفتیم، یعتبرون فراوی و شاهد از ضبط، آقایون معتبر دونستن در راوی و شاهد ضبط رو. خب اگر آیه میخواست بگه آقا شما احتمال خطا ضابط نبودن، خطاکار بودن و اشتباه و غفلت راوی رو بهش توجه نکنید، پس چرا آقایون در راوی و شاهد ضبط رو شرط دونستن؟ ضبط رو شرط دونستن یعنی شرط راوی این است که این ضابط باشه، خطا تو کارش خیلی نباشه، اشتباه تو کارش خیلی نباشه، غفلت تو کارش خیلی نباشه، آدم ضابطی باشه. و ان کان ربما یتوهم الجاهل ثبوت ذلک من الاجماع، گرچه بعضیا توهم کردن آیه شامل اون احتمال خطا و اشتباه و غفلت هم می شود و به اجماع ما میایم ضبط رو شرط می کنیم، گرچه بعضیا توهم کردن، یعنی جاهلی در واقع توهم کرده، شخص جاهل ثبوت این اعتبار ضبط در راوی را، ذالک رو بزنید به اعتبار ضبط در راوی، من الاجماع، یعنی اینا گفتن آیه احتمال خطا و اشتباه رو دفع میکنه، اما چون اجماع بر شرطیت ضبط در راوی داریم میگیم شرطه. اما شیخ انصاری میفرماد ما اینو قبول نداریم، الا ان المنصف یشهد، الا این که آدم منصف شهادت میده، اگر آدم منصف باشه میفهمه این دو، که ان اعتبار هازا، هازا رو بزنید به این ضبط، شرط ضبط، اعتبار این شرط ضبط فی جمیع مواردهی، جمیع موارد یعنی هم در بحث عرض کنم راوی، هم در بحث شاهد، هم در بحث مثلا مقلد و مفتی، اعتبار این ضبط در همه موارد، لیس لدلیل خارجی مخصص لعموم آیه النبأ، این به خاطر دلیل خارجی مثل اجماع نیست که بخواد تخصیص بزنه عموم آیه رو. شما بگید آیه میگه احتمال خطا و اشتباه و غفلت رو بهش توجه نکن، یعنی ضابط بودن راوی و شاهد و اینها شرط نیست، اما چون اجماع داریم که شرطه ما این رو تخصیصش میزنیم. ایشون میفهمند نخیر، اعتبار ضبط نیست به خاطر دلیل خارجی که اجماع باشه که مخصص عموم آیه باشه، و نحوه ها مما دل علی وجوب قبول قول العادل، آیه و مانند این آیه از اون ادله ای که دلالت میکنه بر حجیت خبر عادل. پس به خاطر چی اگر به خاطر دلیل خارجی نیست؟ میگه بل ما ذکرنا، بلکه به خاطر اون چیزیست که ما ذکر کردیم، من ان المراد به وجوب قبول قول العادل، که مراد از وجوب قبول قول عادل رفع تهمه عنه، رفع تهمت است از عادل، من جهت احتمال تعمدهی الکذب، یعنی شما اگر احتمال تعمد کذب در مورد عادل وجود داره این احتمال رو بهش اعتنا نکنید، این رو میخواد بگه، لا تصویبه و عدم و تخطئته او غفلته، نه اینکه آیه بخواد بگه آقا قول این عادل ثواب است و هیچ خطایی توش نیست، هیچ غفلتی توش نیست. نه، احتمال خطای عادل یا احتمال غفلت و عرض کنم اشتباه او رو ما نمیخوایم با آیه دفع بکنیم. آیه ناظر به اینها نیست. قبلا هم عرض کردیم چرا. دلیلش این است که از جهت احتمال خطا و اشتباه و غفلت فرقی بین عادل و فاسق نیست. عادل و فاسق عدالت و فسقشون اثری تو این جهت نداره، هیچ تفاوتی با هم تو احتمال خطا ندارن، تو احتمال اشتباه و غفلت ندارن. فرقی که دارن تو احتمال تعمد کذبه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خوب دقت کنید من چی عرض میکنم. ما تو این پاراگرافی که الان خوندیم تمام تلاشمون این بود که بگیم جناب شیخ انصاری این حرف بعضی از جهال رو حالا به تعبیر خود ایشون رد کرده، که بگیم آیه برای احتمال خطا و اشتباه و غفلت عرض کنم آیه به این قسمت نظر داره و میخواد بگه نباید به این احتمال اعتنا کرد، اما چون اجماع داریم تخصیص میزنیم آیه رو. اینو نپذیرف ایشون. حالا در این قسمت و یعید و ما ذکرنام، شیخ میخواد دو تا قرینه دیگه بیاره برای این که اثبات بکنه آیه نبع فقط شامل اخبار حسی میشود و اخبار حدسی رو مثل اجماع منقول رو شامل نمیشه. شیخ تمام تلاشش اینه دیگه. دو تا قرینه دیگه میخواد بیاره. یک قرینه دوستان این است که احدی از علما استدلال نکرده به آیه نبع بر حجیت فتوای فقیه. آخه فتوای فقیه اخبار عن حدسن است از رأی شارع. وقتی فقیهی فتوا میده داره اخبار میکنه از قول شارع مقدس، البته عن حدسن نه عن حسن. عن حدسن در واقع داره اخبار میکنه. خب اگر بنا باشه آیه شامل حدسیات مخبر هم بشود، خب باید بگید این آیه دلالت میکنه بر حجیت فتوای فقیه نسبت به مقلدینش. با اینکه احدی از علما استدلال نکرده به آیه نبع بر حجیت فتوای فقیه نسبت به مقلدینش، و حال اینکه دوستان همین فقها بر حجیت فتوای فقیه به مثل آیه نفر استدلال کردن، فلولا نفر من کل امت عرض کنم تا آخر آیه، یا به آیه سؤال از اهل ذکر فاسألوا عن اهل ذکر، فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، خب به اون آیه استناد کردن. اگر بنا بود آیه نبع هم دلالت داشته باشه بر حجیت فتوای فقیه، همینجور که به آیه نفر استدلال کردن آقایون سؤال اهل ذکر، به آیه سؤال اهل ذکر استناد کردن، خب به آیه نبع هم استناد میکردن. این که استناد نکردن معلوم میشه آیه شامل اخبار حدسی نمیشود. این یک قرینه. قرینه دوم دوستان اینه که معظم فقها، بلکه همه فقها، مرحوم سید علی در ریاض میگه همه فقها معتقدند که شهادت در امور محسوس، در صورتی که شهادت حسی نباشد و حدسی باشه، حجت نیست. یعنی اگر امر حسی است، امر حسی است، شهادتش باید شهادت حسی باشه. مثلا فرض کنید اگر کسی میخواد بیاد شهادت بده که فلانی مثلا نعوذ بالله سرقت کرده، خب سرقت رو باید دیده باشه، چون سرقت امریست دیدنی، حدسی که نیست که. چون امر محسوسه باید شهادت هم حسی باشه، یعنی باید شهادت بده که من دیدم. اگر شهادت حدسی بده فایده ای نداره، حجت نیست. خب این نشان میدهد که آیه نبع شامل اخبار حسی میشود نه حدسی مثل اجماع منقول. چون اگر شامل اخبار حدسی هم میشد شما باید میگفتید شهادت حدسی هم حجته. البته دوستان صاحب ریاض علتی آورده برای این که شهادت باید حسی باشه که ممکنه کسی فکر بکنه که این شرط فقها ها ربطی به آیه نبأ و عدم دلالت آیه نبأ نداره. اون علتی که جناب عرض کنم صاحب ریاض مطرح کرده اینه که کلمه شهادت از شهود اخذ شده و شهود هم به معنای حضور است، لذا در مفهوم شهادت حسی بودن اخذ شده و شهادت حدسی به درد نمیخوره. یه همچه استدلالی ایشون کرده. البته شیخ انصاری میفرماد ما این حرف رو درست نمیدانیم. چرا؟ چون همین کلمه شهادتی که شما میگی از شهود است و به معنای حضوره، خب کثیرا ما کلمه شهادت در غیر محسوسات به کار رفته. مثلا این که میگن اشهد و الله اله الا الله، اشهد و به وجود صانع المتعال، اگر کسی بخواد شهادت بده به وجود خدای متعال، خب وجود خدای متعال که محسوس نیست، جز محسوسات نیست که ها؟ یا همین اشهد و ان محمد رسول الله و علی ولی الله، رسول خدا بودن پیامبر، ولی خدا بودن علی که جز محسوسات نیست که ها؟ اینا حسی محسوب نمیشن، با اینکه غیر حسی هم، اما کلمه شهادت در مورد اونها به کار رفته. لذا این حرف جناب عرض کنم سید علی در ریاض حرف درستی نیست. آخرش یه عرض کنم جمع‌بندی داره رو عبارت براتون میخونم، نگاه کنید. و یعید و ما ذکرنا، تأیید میکند اون چرا که ما ذکر کردیم. این ما ذکرنا دوستان یعنی این که آیه نبأ فقط میخواد دفع بکنه احتمال تعمد کذب رو در مورد عادل. آیه فقط ناظر به دفع احتمال تعمد کذب. این مطلب رو تأیید میکند، این مطلب رو که آیه شامل حسیات میشود نه شامل حدسیات، ما ذکرنا رو معنا کردیم، این مطالبی که قبلا گفتیم این رو تأیید میکنه. دو تا مؤید دیگر: یک، انه لم یستدل احد من العلماء على حجیت فتوى الفقیه على العامی به آیه نبأ. احدی از علما استدلال نکرده بر حجیت فتوای فقیه بر عامی به آیه نبأ. مع استدلالهم علیها به آیتی النفر و سؤال، با این که همین فقها ها استدلال کردن بر حجیت فتوای فقیه به آیه نفر، به آیه سؤال از اهل ذکر، خب اینا نشوندنده این است که اگر آیه نبأ هم دلالت بر حجیت فتوای فقیه می کرد، خب اون رو هم می گفتن. پس چرا استدلال نکردن؟ طبیعتا به خاطر این است که فتوای فقیه اخبار عن حدسن هست، نه اخبار عن حسن، و آیه نبأ فقط میخواد دفع احتمال تعمد کذب رو بکنه. نمیخواد بگه آقا این آقا خطا نمیکنه تو حدسیاتش، و لذا فتوای فقیه رو شامل نمیشود. عرض کنم این مؤید اول، قرینه اول. و ظاهر ان ما ذکرنا، و ظاهر این است که اونچه که ما ذکر کردیم، حالا اونی که ما ذکر کردیم چیه؟ اینجا دیگه خودش بیان میکنه بین دو خط تیره. ان ما ذکرنا، که ما ذکرنا اینه، من عدم دلالت الآیه و امثالها من ادله قبول قول العادل على وجوب تصویبه فی الاعتقاد. اون چه ما ذکر کردیم این بود که آیه نبأ و امثال آیه نبأ دلالت ندارن. این آیه نبأ و امثال آیه نبأ از چه؟ عرض کنم خدمت شما آیاتی، میگه امثال آیه نبأ از ادله قبول قول عادل، همه ادله‌ای که میخواد بگه قول عادل قابل پذیرش، یعنی ادله حجیت خبر واحد. خب اینا دلالت ندارن بر وجوب تصویب قول عادل در اعتقاد، یعنی نمیخواد حدسیات و اعتقادات مخبر رو بگه درسته و ما باید قبول بکنیم. نه، اعتقادات او حدسیات در واقع اونه، نه حسیات او. خب ایشون میفرماد ظاهر این است که ما ذکرنا، این حرفی که ما قبلا گفتیم، هو الوجه فی ما ذهب الیه المعظم، این ما ذکرنا دلیل است، وجه یعنی دلیل، دلیل است در اونچه که قائل شدن معظم فقها، بل اطبقوا علیه کما فی الریاض، بلکه ریاض میگه اجماع دارن. پس دلیل اونچه که قائل شدن فقها همینیه که ما ذکر کردیم. خب حالا اونی که قائل شدن چیه؟ چی گفتن مگه؟ من عدم اعتبار الشهاده فی المحسوسات، این که آقایون اجماع دارن یا معظم فقها قائل شدن که شهادت در محسوسات معتبر نیست. شهادت در محسوسات یعنی شهادت در اموری که حسی هست، این معتبر نیست. اذا لم تستند الی الحس، اگر مستند به حس نباشد این معتبر نیست، به درد نمیخوره. لذا مثلا سرقت که امریست محسوس و دیدنی، اگر شما نگی من سرقت رو دیدم شهادتت به درد نمیخوره. اگه بگی حدس میزنم که سارق این آغاز، به درد نمیخوره. چرا؟ چون امر محسوسه. و ان الا له فی الریاض بما لا یخلو عن النظر، اگرچه علت آورده برای این مسئله که شهادت در عرض کنم محسوسات اگر مستند به حس نباشه پذیرفته شده نیست، علت آورده برای این مسئله مرحوم سید علی در ریاض به ما لا یخلو عن نظر، به مطلبی که خالی از نظر و عرض کنم اشکال نیست. چی گفته ایشون؟ گفته من ان الشهاده من الشهود، کلمه شهادت از شهود اخذ شده و هو الحضور، شهودم به معنای حضوره. فالحس مأخوذ فی مفهومها، حالا که به معنای حضوره پس باید حسی باشه، چون به معنی حضور دیگه باید حسی باشه. ایشون میفرماد خب ما اینو قبول نداریم، چون کلمه شهادت در غیر محسوسات هم کثیرم ما استعمال شده. عرض کردم مثل اشهد ان لا اله الا الله، اشهد به وجود الخالق الصانع، اشهد به وجود الله تعالی، خب اینا همه غیر محسوسه. والحاصل انه لا ينبغي الاشكال، خلاصه دوستان سزاوار نیست اشکال بشود. فی ان الاخبار عن حدس و اجتهاد و نظر، خبرهایی که از روی حدس و اجتهاد و نظر است، لیس حجتا، حجت نیست، الا علی من وجب علیه تقلید المخبر فی الاحکام الشرعیه، مگر بر کسی که، یعنی بر مقلدی که واجب است بر او تقلید بکنه از مخبر در احکام شرعیه. خب اون از باب وجوب تقلید بر این آقای عامی حجیت داره، نه از باب عرض کنم آیه نبع. و ان الآیه لیست عامتا، آیه عرض کنم عمومی نیست، عمومیت نداره، لکل خبر و دعوا، اینجور نیست که آیه هر خبر و ادعایی رو شامل بشه. خرج ما خرج، این خرج ما خرج یعنی فقط مواردی که عرض کنم دلیل بر خروج از آیه داریم اونها رو بخوایم خارج بکنیم، از آیه تخصیص بخوره، نه اصلا عمومیت ندارد آیه که بعد شما بخوای یه مواردی رو ازش تخصیص بزنی و خارج بکنی. فانقرت، این انقرت چی میگه؟ دوستان یه مقداری توجه بکنن، من این انقرت و قرت رو هم تمام بکنم برسیم انشاءالله به سر بحثمون. ببینید دوستان، یه مستشکلی میگه اگر کسی اشکال بکنه که آقا شما فرمودید، آقای شیخ انصاری آیه نبع تفصیل داد بین عادل و فاسق از جهت احتمال تعمد کذب، یعنی فقط خواست احتمال تعمد کذب رو در مورد عادل دفع بکنه و بگه خبر عادل از این جهت حجته نه از جهات دیگه. خب میدونید مشکل این حرف چیه آقای شیخ انصاری؟ مشکل اینه که در این صورت اگر فاسق خبری به ما بده و ما بدانیم که این آقا قطعا تعمد بر کذب نداره، ببینید آقا این آقایونی که فاسقن بعضیاشون درسته شراب میخوره، درسته نعوذ بالله زنا انجام میده، اما سرشو بزنی سرشو بزنی بند بند عرض کنم انگشتان دستش و بدنش رو قطعه قطعه بکنی، حاضر نیست دروغ بگه. قطعا ما میدونیم از شناختی که از قبل باش داریم یه آدم دروغ نمیگه عمدن، تعمد بر کذب نداره. خب اگر این آدم فاسق که می دانیم قطعاً تعمد بر کذب نداره، اومد چه کار کرد؟ اومد شهادت داد پیش قاضی. خب شهادت این فاسقی که می دانیم تعمد بر کذب ندارد باید مورد پذیرش قرار بگیره. یعنی به آیه نبع شما باید بگید شهادت او مورد پذیرشه. چرا؟ چون عرض کنم خدمت شما آیه شریفه میخواد بگه احتمال تعمد کذب در مورد عادل چون وجود نداره خبرش حجته. خب این فاسقم احتمال تعمد کذب در موردش وجود نداره دیگه، این فاسقی که ما تصویرش کردیم احتمال تعمد کذب در موردش وجود نداره و لذا شهادت او باید مورد پذیرش قرار بگیره. نگید آقا احتمال خطا و غفلت. میگیم خب احتمال خطا و غفلت هم که به اصل عقلایی اصل عدم خطا اصل عدم غفلت منتفی میشه دیگه، همینجور که تو عادل منتفی میشد به همین اصل عقلایی. لذا مشکلی برای پذیرش شهادت این فاسقی که میدانیم تعمد بر کذب نداره نباید وجود داشته باشه. و حال این که فقها شهادت فاسق رو بالاجماع قبول نکردن ولو میدانیم تعمد بر کذب نداره، گفتن باید عادل باشه، ولو تعمد بر کذب میدانیم نداره اما شهادتش مورد پذیرش نیست. اینو چه کار میکنید آیه شیخ؟ ایشون در پاسخ خوب دقت کنید میفرماید ما که عرض کردیم تفصیل آیه شریفه بین عادل و فاسق به منات احتمال تعمد کذب یا عدم این احتماله، مرادمون این نیست که نفس عدالت و فسق نمیتونه منات برای حکم باشه تعبدن. نمیخوایم بگیم بدون توجه به احتمال تعمد کذب و عدم این احتمال خود عدالت و فسق هیچ جا نمیتونه منات باشه برای عرض کنم حکم. نه، ما اینو نخواستیم بگیم. مثلا در باب شهادت شاهد، در باب فتوای مفتی، خب عدالت در اونجا شرط شده، دلیل دیگر داره، میگیم چون عدالت شرط شده تعبدن ولو احتمال تعمد کذب در اونها وجود نداشته باشه بازم شاهد باید عادل باشه، بازم مفتی باید عادل باشه ولو احتمال تعمد کذب درش وجود نداره. پس آیه شیخ انصاری چی میخوای بگی توی این آیه شریفه که میگی مراد فقط دفع احتمال تعمد کذبه؟ ببینید شیخ میخواد چی بفرماید. شیخ میفرماید میدونید مراد ما چیه؟ مراد ما اینه که آیه نبع دلالت میکنه فقط بر این که مانع بودن فسق از جهت احتمال تعمد کذبه. یعنی آیه میگه خبر فاسق از جهت تعمد بر کذبش لا حجته، اما نسبت به جایی که فاسق تعمد بر کذب نداره آیه ساکته. نسبت به اون فاسقی که احتمال تعمد بر کذبش میرود جهت اثباتی آیه میگه چی؟ میگه این آدم فاسق خبرش حجت نیست چون احتمال تعمد کذبش هست. اما اگر یه فاسقی پیدا شد احتمال تعمد کذبش وجود نداشت، آیا آیه میگه کلامش حجت، خبرش حجت یا حجت نیست؟ میگیم نسبت به چنین فاسقی آیه ساکته، ما یه دلیل دیگه میخوایم از جای دیگه. درست شد؟ حالا اگر دلیل دیگر اومد گفت این فاسقی که احتمال تعمد کذب در خبر اون نمیرود خود فسقش مانعه، میگیم میذاریم رو چشممون قبول داریم. میگه فسقش مانع نیست، بازم میذاریم رو چشممون قبول داریم. و لذا دوستان اونی که فاسق است ولو احتمال تعمد کذب در اون نمی رود، یه جاهایی قولش پذیرفته شده است، مثل باب نقل روایت. اگر این آقای فاسق بیاد یه روایتی برای ما نقل کنه یقین داشته باشیم که این آقا تعمد بر کذب ندارد خبرشو میپذیریم. ولذا آیون گفتن در بحث حجیت خبر واحد خبر ثقه حجته. میدونید علتش چیه؟ علتش این است که عدالت طریق است به صدق مخبر، نه اینکه عدالت موضوعیت داشته باشه در بحث خبر. اما در باب شهادات، در باب فتوای مفتی دلیل خاص داریم که شاهد و مفتی باید عادل باشند. لذا اگر فاسق باشند ولو تعمد بر کذب هم نداره حرفشون، باز ما شهادت اونها و فتوای اونها برامون حجت نیست. کما اینکه خبر عادل که میگیم از جهت احتمال تعمد بر کذب حجت است، این فرمایش منافات نداره که از جهت دیگر ما خبر عادل را لا حجت بدونیم. خبر عادل از جهت احتمال تعمد بر کذب حجته، اما از این جهت که ممکنه خطا بکنه، کثیر الخطا باشه، کثیر الاشتباه باشه، کثیر الغفله باشه، از این جهت میگیم حرفی نداریم، از اون جهت خبرش حجت نیست. و لذا اگر عادل عادل باشه اما ضابط نباشد، ما خبر او را نمیپذیریم. خبر عادل در حدسیات مثلا که ولو تعمد بر کذب در او نیست، اما خبر حدسیه عرض کنم خدمت شما، بله خبر حدسی عادل هست، یعنی خبر عادله و حدسه، ولو احتمال تعمد بر کذب نیست، عرض کنم حجت نیست. چرا؟ چون اصل عدم خطا، اصل عدم غفلت، اینا مختص اخبار حسی است، نسبت به اخبار حدسی دیگه جاری نمیشه. من اجازه میخوام این رو هم بخونم، یه چند دقیقه امروز بیشتر طول کشید، عیبی نداره بحثمون تمام بشه. فإن قلت فعلا هازا یعنی بنابر این که آیه فقط احتمال تعمد بر کذب رو در عادل منتفی میکنه، فعلا هازا اذا اخبر الفاسق به خبر یعلم بعدم تعمده، اگر خبر بدهد فاسق به خبری که معلومه که تعمد کذب نداره، به عدم تعمد الفاسق للکذب فی الخبر، تعمد کذب نداره این فاسق، عرض کنم در خبری که میده، میدونیم این آدم آدمیه که ولو شراب میخوره، ولو نعوذ بالله زنا انجام میده، اما آدمی نیست که دروغ بگه، عمدن دروغ نمیگه. خب اگر این خبر فاسق رو ما داشتیم، باید بگیم تقبل شهادت و حوفی، باید بگیم شهادت، کلمه شهادت رو دقت کنید، شهادت یه چنین فاسقی رو در این خبر باید بگیم مورد قبوله. چرا؟ لأن احتمال تعمده للکذب منتفن بالفرض، طبق فرض ما احتمال تعمد کذب نداره دیگه، پس آیه باید بگیم این حجته. نگید آقا احتمال غفلت رو چه کار میکنید؟ میگه و احتمال و غفلتهی و خطئهی منفیون بلا اصل المجمع علی، با اصل اغلاییه که مورد اجماعه، یعنی اصل عدم خطا، اصل عدم غفلت، اون منتفی میشود. ما ان شهادتهو مردودتون اجماعا، با این که میدونید شهادت فاسق ولو احتمال تعمد کذب در خبر اون نرود، اجماعا مردوده و مورد پذیرش نیست. خب اینو چه کار میکنید آقای شیخ انصاری؟ شما که گفتید آیه فقط احتمال تعمد کذب رو عرض کنم میخواد دفع بکنه، که اگر این باشه لازمش این است که شهادت فاسقی که احتمال تعمد کذب در کارش نمیره ما بپذیریم، و اون که آقایون نپذیرفتن. قلت و جناب شیخ انصاری میفرماید که جواب ما اینه، لیس المراد مما ذکرنا عدم قابلیت العدالت والفسق لعناتت الحکم بهما وجودن و عدم تعبدن. مراد ما از این که گفتیم مما ذکرنا، یعنی از این که گفتیم که آیه میخواد دفع احتمال تعمد کذب رو بکنه در عادل، ایشون میفرماد مراد ما این نیست که قابلیت نداره عدالت و فسق برای این که حکم به این عدالت و فسق منوط بشه وجودن و عدمن، که اگر عدالت بود حکم باشه، عدالت نبود حکم نباشه، این حکمم تعبدی باشه. نه، میتونه عدالت و فسق حکم منوط بهش باشه تعبدن، کما فی شهاده و الفتوا و نحوه ما، مثل آنچنان که در شاهد هست، آنچنان که در مفتی هست، تو بحث شهادت و فتوا همین جوره دیگه، عدالت و فسق عرض کنم تعبدن ملاک ماست. بل المراد، پس مراد از آیه چیه؟ میگه بل المراد ان الآیه المذکوره لا تدل الا على مانعیت الفسق. آیه نبأ دلالت نمیکنه مگر بر مانعیت فسق. آیه میخواد بگه آقا فسق من حیث قیام احتمال تعمد الکذب مع اون فسق مانعه، یعنی اگر فاسقی پیدا شد احتمال تعمد کذب درش وجود دارد این فسق مانعه، ها؟ اما اگر این احتمال وجود نداشته باشه فسق مانعه یا نه، آیه نسبت به او ساکت است. دقت کنید چجوری معنا کردم. میگه فسق از حیث احتمال تعمد کذب، دقت میکنید؟ بله، فسق از حیث احتمال تعمد کذب عرض کنم مانعه، اما این دلیل نمی شود بر این که اگر احتمال تعمد کذب نبود فسق مانع نباشد. نه، اونجا فسق ساکته که این فاسقی که احتمال تعمد کذب درونه میره. فیکون و مفهوم آیه عدم المانع فی العادل من هذه الجهه، میخواد بگه عادل از این جهت این مانع رو نداره. فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل اذا لم يكن نفي خطئه باصاله عدم الخطا المختص مختص بالاخبار الحسيه. آیه دلالت ندارد بر حجیت اخبار عادل که ان حدسن باشد، ها؟ یعنی اونجایی که ممکن نیست نفی خطای اون عادل با اصل عدم خطا، مثل اونجایی که اخبارش حدسی باشد، چون این اصل عدم خطا اختصاص داره به اخبار حسی دیگه. لذا مثل اجماع منقول که خبر عن حدسن هست، ما نمیتونیم از این جهت بگیم آیه دلالت میکنه که عادل عرض کنم خبرش مورد پذیرشه. نه، اونجا نیاز داریم به این که دلیل دیگری بیاریم. پس آیه فقط ناظر به احتمال تعمد کذبه. فعل آیه لا تدل ایضا علی اشتراط العداله و مانعیت الفسق فی صورت العلم به عدم تعمد الکذب. یعنی اگر شما علم به عدم تعمد کذب دارید، آیه دلالت نداره که عدالت اشتراط داره و فسق مانعه. ها؟ عدالت و فسق اگر بخواد اشتراط داشته باشه یا مانعیت داشته باشه دلیل دیگه میخواد. این آیه فقط میخواد دفع احتمال تعمد کذب رو بکنه. بل لابد من دلیل آخر، که این دلیل آخر عرض کردم در مثل راوی که فقط صرفا میخواد یه خبر به ما بده، عرض کنم اونجا عدالت رو آقایون شرط نمیدونن، میگن همین مقدار که احتمال تعمد کذب نباشه برای ما کافیه. اما در مثل شاهد و در مثل مفتی شرط است به دلیل خاصی که داریم. من عذرخواهی میکنم از این که امروز یه مقداری بحثمون بیشتر طول کشید چند دقیقه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.